أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون درباره بهشت و عظمت اون و همچنین موجبات دخول در بهشت بود. عرض کردیم ما هر چه که درباره بهشت میشنویم یا میخونیم از آیات الهی و احادیث معصومین علیهم السلام، از اون جهت که ما گرفتار پرده طبیعت و حجاب طبیعت هستیم، مانع میشه از این که ما حقیقت بهشت رو و همچنین حقیقت آخرت رو اساساً به طور کلی، چه بهشت چه دوزخ، بفهمیم. نمیتونیم درکی از عذاب اونجا داشته باشیم، نه درکی از قصه های اونجا، نه درکی از بهشت اونجا و تنوع و عظمت نعمت های اونجا. در این باره چند قاعده و مثال خدمتتون عرض کردیم. امشب هم کمک میگیریم از فرمایشات معصومین علیهم السلام در این باره. امام باقر علیه السلام میفرماید که اذکروا من عظمت الله ما شئتم ولا تذکرون منه شیئا الا وهی اعظم واذکروا من النار ما شئتم ولا تذکرون منه شیئا الا وهی اشد منه واذکروا من الجنه ما شئتم ولا تذکرون منها شیئا الا وهی افضل. هر چقدر از عظمت خداوند تبارک و تعالی شما حرف بزنید و یاد بکنید، فهمید هر چقدر میخواید بگید، بگید در مورد عظمت خداوند، اما هر چقدر که شما بگید بخواید تصور کنید، خدا از اون بالاتره. لذا ما در برابر خداوند، یکی از عبادتهای مهم ما ذکر تسبیح هست. یعنی خدایا تو منزهی از این که ما درکی بکنیم تو رو. هم در مقام الحمدلله گفتن اول سبحان الله رو بگید، هم خود الله اکبر این گونه هستش. الحمدلله یک نوع تعریف هست، یک نوع سپاس هست، یعنی حمد و ستایش از آن خداست. وقتی میخوایم ستایش بکنیم، ستایشگر باید ستایش شونده رو بشناسه اول، تا این قابلیت و لیاقت رو پیدا بکنه که او رو ستایش بکنه و تعریفش بکنه. و چون ما محدود هستیم و او بی نهایت، ما مخلوقیم و اون خالق هست، ما مظهر هستیم و او ظاهر هست، نمیتونیم احاطه پیدا بکنیم به او که بگیم ما تو رو در تمام قامت دیدیم و حالا ستایش میکنیم تو رو. لذا فرمودن قبل از الحمدلله سبحان الله بگید. قبل از اینکه بخوای تعریف کنید خدا رو، اول سبحان الله رو بگید. سبحان الله، بعد بگید و الحمدلله. یعنی حمد من به اندازه فهم خودمه، حمد من به اندازه توان خودم هستش. تو منزهی از این که اون چه که من میگم، بالاتر هستی از اون چه که من میگم. لذا اول گفتن اول بگید سبحان الله، بعد بگید الحمدلله. در الله اکبر هم همینطور هستش. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که الله اکبر. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ گفت آقا یعنی اینکه خدا بزرگتره. عرض کرد خداوند بزرگتر از چی؟ گفت بزرگتر از همه چیزه. امام صادق علیه السلام فرمود مگه چیزی غیر از خدا هم هست که خدا بزرگتر از اون باشه؟ هرچه هست خود خداست. هر مخلوقی، هر موجودی موجودیتش و هستیش رو از کی گرفته؟ از خدا گرفته. خداست و تجلیات او دیگه، چیز دیگه وجودی غیر از خدا نیست. گفت پس ما الله اکبر رو چگونه معنا بکنیم؟ حضرت فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف. خدا بزرگتر از آن هست که وصف بشه، بزرگتر از آن است که وصف بشه. لذا خیلی از بزرگان در نمازاشون، در ذکری که میگن، وقتی مثلا میخوام بلند شن میگن الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از اون هستش که وصف بشه. هیچ کس نمیتونه خدا رو اون گونه که هست ستایش بکنه، اون گونه که هست وصفش بکنه. برای همین پیغمبر عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی: ما عبدناک حق معرفتک و ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبودیتک و ما عرفناک حق معرفتک. ما اونجوری که شایسته تو هست نتونستیم تو رو عبادت بکنیم و اونجوری که شایسته است تو رو بشناسیم نتونستیم تو رو بشناسیم. شناخت یعنی احاطه پیدا کردن به ابعاد وجودی، به زوایای وجودی در یک موجود. وقتی که ما خودمون مخلوقیم و محدود، چگونه میتوانیم هستی بی نهایت و مطلق رو شناسایی بکنیم و احاطه بهش پیدا بکنیم؟ لذا باید اول اعتراف بکنیم به این که نمیتونیم، بعد بگیم این مقداری که تونستیم به اندازه فهم خودمون هستش. لذا این ادبها باید توجه بهش بشه که سبحان الله مقدمه بر الحمدلله است. و یکی اینکه وقتی میگیم الله اکبر معناش چیه؟ معناش این هستش که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن هست که توصیف بشه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود هر چقدر میخواهید از عظمت خدا یاد بکنید یاد بکنید، اما هر چی که یاد بکنید خدا از اون با عظمت تره، بزرگتر هستش. بعد به همین منوال میاد سراغ بهشت و جهنم. میفرماید که هر چقدر میخواهید در مورد جهنم بگید بگید، در مورد سختی اونجا، تنهایی اونجا، قصه های اونجا، ذلت اونجا، خاری اونجا، تشنگی اونجا، گرسنگی اونجا، هر چیشو میخواید بگید بگید، حسرت های اونجا، اما هر چی بگید جهنم از اون شدیدتر استش. ولا تذکرون منها شیئا الا وهی اشد، شدیدتر استش. هر چی شما از جهنم یاد بکنید، از تنگی جا، تلخی، گرسنگی، سختی عذاب، وحشت اونجا، هر چی که میخواید بگید بگید، ولی اونجا شدیدتر است از اون چی که شما تصور میکنید. این در مورد جهنم. بعد میفهمد در مورد بهشت: وذکروا من الجنه ما شئتم، هر چقدر میخواید در مورد بهشت هم ذکر بکنید، عظمت اونجا، زیبایی اونجا، بزرگی اونجا، لذات اونجا، آسایش اونجا، حزهای اونجا، کیفهای اونجا، موسیقی اونجا، درسها و علمهای اونجا، معنویت اونجا، انسهای اونجا، مهمانیهای زیبای بهشتی، هر چقدر میخواید شما بگید بگید، آسایش در اونجا، اما هر چی که شما بگید: ولا تذکرون منها شیئا الا وهی افضل، هر چی شما بگید این بالاتره، بهش بالاتر از اون چیزیست که شما در موردش بخواید بگید یا فکر بکنید. حتی در روایت داریم که بهشتی ها در مورد مهمانی های بهشتی، داستان براتون بگم، یک حدیث فرمود که بهشتی ها شنبه ها مهمان حضرت آدم علیه السلام هست. وقتی میگه مهمان حضرت آدم هستن، یعنی مهمان مقام حضرت آدم میشن دیگه، چون هر کسی بهشتش متناسب با چی هستش؟ با مقام خودشه دیگه. یعنی بهشتی ها در مقام یک پیغمبر بسیار بسیار برجسته مثل حضرت آدم علیه السلام، که کمتر پیغمبری به مقام او رسیده، که خداوند در شأنش فرمود و علم آدم الاسماء کلها، خیلی عظمت داره حضرت آدم علیه السلام. پدرمون هست، هدیه محضر مقدس ایشون، و مادرمون حضرت حوا سلام الله علیه ما، یه صلوات خط بفرمایید. یک شنبه ها مهمان حضرت نوح هستند، یعنی در مقام نوح، و نوح علیه السلام هم متناسب با مقام خودش از مهمانای خودش تجلیل میکنه و پذیرایی میکنه. دو شنبه ها مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، سه شنبه ها مهمان حضرت موسی علیه السلام هستند، چهار شنبه ها مهمان حضرت عیسی علیه السلام هستند، پنج شنبه ها مهمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. جمعه مهمان خود خدا هستند. جمعه بهشتیا یه ضیافت خدا میده برای بهشتیا، بهشتی ها دعوت میکنه به اونجا. در روایت داریم اینها جمعه وقتی میرن مهمانی خدا اونقدر مست میشن، اونقدر لذت میبرن که از شدت این سرمستی و لذت به سجده میفتن. خدا بهشون میفرماد که اینجا که دیگه جای سجده نیست، سجده دنیا بود، اینجا دیگه خودتون رو به زحمت نیندازید، پاشید برید به سراغ دوستان و همسرانتون در بهشت، ملاقات ما هفته بعد. و اینها دوست ندارن از اون مقام در بیان، انقدر لذت داره براشون اون مجلس خداوند تبارک و تعالی. ما چه میفهمیم مهمانی یعنی چی الان؟ مثلا مهمان آدم بودن یعنی چی؟ مهمان نوح بودن یعنی چی؟ مهمان بقیه انبیا بودن یعنی چی؟ این فقط شنیدیم، یه حدیثی هم شنیدیم مثلا، یا خوندیم توی منابع اسلامی همچین چیزی هست. اما چه خبر اونجا، چه اتفاقی میفته، انسان به کجا میرسه در هر مهمانی، به چه درجاتی، به چه حظی میرسه، ما نمیدونیم. لذا امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی که میرسید به قرآن، میخواید قرآن بخونید، ادب قرآن خوندن اینه که هر وقت به آیه های بهشت رسیدید تأمل کنید، به آیات جهنم هم رسیدید همینطور، راحت از کنارش رد نشید، چون این حرفا رو خداوند تبارک و تعالی داره به ما میگه، خدای عظیم داره میگه این حرفا رو. حق التلاوه الوقوف عند ذكر الجنه والنار يسال في الاولى ويستجير من الاخرى. حق تلاوت قرآن این است، اگه کسی اهل قرآن خوندن هست، اهل تلاوت قرآن هست، وقتی که به آیات بهشت میرسه صبر بکنه و از خدا دعا کنه، اون موقع رد نشه، دعا کنه بگه خدای من دارم کتاب تو رو میخونم، این چیزها رو شما برای من ذکر کردی، روزی من کن که من به بهشت برم. وقتی به آیات عذاب میرسه انسان پناه ببره به خداوند تبارک و تعالی، فکر بکنه در موردش، فکر بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، این مترجم المیزان، میفرمودن که مرحوم علامه میومد زمستونا ما هم زیر کرسی که میشستیم، ترجمه‌ای که من از المیزان کرده بودم رو با متن عربی تطبیق میدادیم با هم، خط به خط من میخوندم، ایشون هم تطبیق میدادیم. میگفت وقتی که میرسیدیم به آیاتی که مربوط به عذاب بود، مربوط به توبه بود، مربوط به جهنم بود، خودش نوشته بود کتاب رو، میگفت زار زار گریه میکرد مرحوم علامه. این چقدر معرفت میخواد، چقدر حال خوشی میخواد که انسان کوردل نباشه، سنگ دل و قسی القلب نباشه، راحت از کنار شنیدن آیات بهشت و آیات جهنم رد نشه. اگه بهشت هست، ایمانی اگر باشه، انسان به اشتیاق میاد، اگر جهنمی باشه خطرش ما رو تهدید میکنه، لذا انسان باید واقعا بترسه به خدا پناه ببره. این ادب عبادت کردن هست، ادب قرآن خوندن هست در مورد برخورد با آیات الهی، یعنی آیات بهشت و آیات جهنم. خب یه قسمتی هم از یه روایت بخونم، حدیث قدسی هست در مورد بهشت و کسانی که اهل بهشت هستند. خداوند تبارک و تعالی وحی میکنه به حضرت داوود علیه السلام، عین المشتاقون الی لذیذ الطعام و الشراب، کجا هستند کسانی که اشتیاق به غذاها و شرابهای لذیذ داشته باشند، طعام لذیذ و شراب لذیذ، نوشیدنی های لذیذ. ما الان نمیدونیم مثلا طعام لذیذ میگیم، این مثلا حالا این غذایی که در حد خودمون خوردیم، مثلا جنینی که تو رحم مادر وقتی بهش بگی طعام چی یادش میاد؟ اما خونی که خودش میخوره. وقتی خدا میگه طعام لذیذ، شراب لذیذ، شرابی هستش که فقط لذت جسمی نداره، لذات روحانی، لذات معنوی خیلی زیادی هم داره، اما خوردنش، مستی های این شراب ها به تعبیری که در سوره واقعه داره، سردرد نداره، خماری های بد نداره، ولی خب برای خودش حالات خیلی مهمی داره برای انسان. خدا اگه بخواد یه چیزی رو تعریف کنه، خدایی که همه لذات دنیا رو پست میدونه، کوچیک میدونه، امیرالمومنین که همه لذات دنیا رو یک مردار میدونه، اون خدا خودش بهش رو هم اون ساخته، اون میگه اگه لذت میخواید، لذت خوراکی، خوردن و آشامیدن اونجاست، لذت حقیقی خوردن و شنیدن اونجاست. اینا الذین جعلوا مع الذهک بکاءن، کجا هستند کسانی که همراه خنده هاشون گریه هم میکردن؟ ببینید، خدا نمیگه شما نخندید و شاد باشید. خنده حالت طبیعی است. خندوندن دیگران هم اگر به لودگی و غیبت و مسخرگی کشیده نشه یه عبادت خودش. ادخال شادی و سرور در دل دیگران یه عبادت. در روایت داریم هیچ مؤمنی نیست مگر سهمی از شوخی داره، سهمی از خنده داره. مؤمن اینجوری شاده، شوخه. هیچ مؤمنی نیست که اینجوری نباشه. اما مؤمنی که میگن میخندن شادن، یه سهمی از گریه هم دارن. کسی که عشق نداره، در روایت داریم این جمود العین من شقاء القلب، خشکی چشم از شقاوت و سختی دله. کسی که نمیتونه گریه بکنه، نه از خدا، شوق خدا، نه از ترس از عذاب، نه از اشتیاق به بهشت، نه از ترس از گناهانش، نه از ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام، اهل عشق نیست. خب این باید حتما مداوا کنه خودش رو. حتما باید یا یه مشکل معرفتی داره یا یه مشکل عملی داره. باید یا توبه کنه از بعضی از گناهان، یا لقمه مشکل داره. بالاخره باید یه جا حل کنه این قضیه. کسی که اهل عشق نیست حتما یه مشکلی داره. کسی مدت‌ها برش می‌گذره، معلومه یه کاری با دل خودش کرده که نمیتونه گریه بکنه. یه ظلمایی کرده، یه غفلت‌هایی داره، سر خودشو خیلی شلوغ کرده که دیگه فرصت این که بشینه گریه‌ای بکنه، اشکی بریزه نداره. شما در زندگی اهل بیت علیهم السلام که نگاه میکنه، ببینید که چقدر نوشته که پیغمبر گریه میکرد. تو جمع گریه میکرد، خونه گریه میکرد، با دوستانش بود گریه میکرد، در مسجد بود گریه میکرد. همه میدیدن گریه رو. گریه امیرالمومنین رو همه میدیدن، گریه سید الشهدا رو همه میدیدن، گریه بقیه معصومین علیهم السلام رو همه میدیدن. دلشون نرم بود، پاک بود. کسی گریه نداره باید حتما خودش رو مداوا بکنه. حتما باید مداوا بکنه. یه بالاخره کاری کرده، حالا یا زیاده روی در حلالی کرده یا بهره برداری از حرامی کرده. زیاده روی در استفاده های حلال قساوت قلب میاره. زیاده روی در، یا اصلا حالا زیاده روی هم نباشه، حرام انسان بهره برداری بکنه، دلش میگیره، گریه نمیتونه بکنه، قساوت قلب میاره برای انسان، که حالا بحثای دیگه ای داره، الان تو مقام نیستیم. بالاخره قرآن میگه که خدا میگه من نمیام کسی نخنده، ولی کجا اونایی که وقتی میخندیدن گریه هم چیه کنارش داشتن، اهل گریه هم بودن دیگه. چی؟ عین الذین، شماها رو میگه، عین الذین حجموا علی مساجدی فالصیف والشتاء، کجا هن کسانی که در تابستان و زمستان به مساجد من هجوم میبردن؟ یعنی زمستان و تابستان، نه سرمای زمستان جلو رفتن به مسجدهایی میگرفت مانع از این میشد که اینا به مساجد برن، و نه گرمای تابستان. اینا اهل مسجد بودن. یه طرف این هفته به هفته مسجد نیست، نماز جماعت شرکت نمیکنه، این خیلی قساوت پیدا میکنه. کار دارم، گرفتارم، نمیرسم، خودم فرادا میخونم. نماز اساسا در اسلام به جماعت وارد شده. فرادا استثناست، مخصوص کسایی هست که از رفتن به جماعت عذر دارن، نرسیده به نماز چه جماعت برسه، مریض بوده نتونسته بره، یه ناتوانی داشته، یه کار فوق‌العاده‌ای براش پیش اومده نتونسته بره مسجد. بلا اصل در نماز خوندن این هستش که انسان نمازشو در سه وعده رو در کجا بخونه؟ در مسجد بخونه. اصل مسجد رفتنه. همون جماعت بخونید ولو در نوک نیزه باشه. ما سید الشهدا علیه السلام رو داریم، روز عاشورا جنگ رو تعطیل میکنه، جماعت اقامه میکنه. ما چه حجتی داریم بگیم ما نمیتونستیم بریم نماز جماعت؟ ما کار داشتیم، نرسیدیم بریم نماز جماعت. اصلا این حرف قابل قبول نیست. هر کار دنیایی هم که انسان انجام بده به خاطرش نماز جماعت رو تعطیل بکنه، یقینا کارش با عذاب و ناراحتی و طول کشیدن و گره خوردن روبرو هستش. علی علیه السلام میفرماد یه قاعده بگم براتون، این خیلی مهمه، این قاعده رو توجه کن، ان شاءالله تو قلب هممون جا بگیره. صلوات خط بفرمایید. می‌فرماید لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا عذر الله علیهم ما هو. خیلی مهمه این. هیچ کس، هیچ گروهی، مردم هرگز چیزی از دنیا رو به خاطر آخرت ترک نکردن مگر اینکه خداوند یه ضرر بالاتر از اون امر دنیایی بهشون وارد میکنه. میگه اگه مغازه رو ببندم نماز جماعت برم 4 تا مشتری از دستم در میره. بله 4 تا مشتری ممکنه تو نماز جماعت بیاد و شما بخره، اما حتما خدا یه ضرر اقتصادی بالاتر از اون مقداری که ازت خریدن بهت خواهد زد. یه قاعده است آقا، 2 تا 4 تا. قواعد خلقت رو کی وضع کرده؟ خداوند. خداوند خلق کرده. یکی از قواعدی هم که خداوند خلق کرده این استش که هر کس کاری از آخرت رو به خاطر یک کار دنیایی رها بکنه حتما ضرری که میبینه بیشتر از اون سودی هستش که کار دنیایی میبره. میگه درس بخونم، حالا مسجد نرم. آقا شما مجبورا میخوای بری مسجد یه نماز جماعت بخونی، میشه نیم ساعت. شیطون میگه تو درس داری، نماز رو بدش کن، حالا نماز جماعت چیه؟ به نماز رو حالا بعدا میخونی. میری سر جلسه امتحان میری یادت رفت. آره یادت. اینو که خونده بودم، هی فشار میاره به ذهن نمیاد دیگه. یه کاری پدرت داره، مادرت داره، توجیه میکنی انجام نمیدی، فرار میکنی، میری که کارهای شخصی تو انجام بدی. میری که یه ضرر، یه آسیب، یه معطلی، چند ساعت معطلی اومد سراغت. یه نفر دیگه همون جوری که تو پدر مادرتو معطل کردی چند برابر بیشتر تو رو معطل میکنه. نماز اول وقت هست، رهاش میکنی، میگه بابا حالا غروب میخونم بعدا میرم میخونم. نماز اول وقت تو نمیخونی، برای بدم 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر میخونم. کارات گره میخوره. نماز جماعت اول وقت برقرار است، میتونی شرکت بکنی، شرکت نمیکنی، سوار ماشین میشیم بریم به یه کاری برسیم، پنچر شد تو راه، ماشین خراب میشه، گرفتاری درست میشه، تصادف میکنه آدم، 1000 تا گرفتاری دیگه. کل شیء قدم علی الصلاة فهو ابتر. هر چیزی که مقدمه بر نماز داشته بشه ابتره، یعنی بی نتیجه است. یعنی اونی که تو دلت میخواد نمیشه، اونی که نمیخوای میشه، اونی که تو نمیخوای اون اتفاق میفته. لذا انسان نباید به بخش انسانی خودش خیانت بکنه. هر وقت به بخش انسانی خودت خیانت میکنی بهش میگی بخش انسانی خودتو معطل میذاری، قضاشو نمیدی، میگی حالا فعل کن، کار زندگی داریم، حالا فرض فهمی من قرآن نخونم، کلاس نرم، استاد نبینم، کتاب نخونم، عبادت نکنم، نمازامو نخونم، تمرکزهای لازم نداشته باشم، همین بخش انسانیت خوراک میخواد دیگه. هی ندی بهش، به هوای بخش دنیاییت. خداوند امر میکنه به دنیا که بهش ضربه بزن، ضرر بزن. این یه قاعده است. خدا میگه میخواد تو این قاعده بازی کنید، بیاد بازی کنید. هر چقدر دنیاتون رو ترجیح بدید به آخرتون، منم به دنیاتون ضربه میزنم. همه چی دست خودمه، مسبب الاسباب منم. منم شما رو میدونم. به خاطر خوشایند یه کسی، هر کسی خدا رو غضبناک میکنه. خداوند همون ها رو، همون شخصی رو که تو به خاطر او از وظیفه شرعیت گذشتی، همون رو میکنه دشمنت. من این کارو کنم فلانی از من خوشش بیاد، بعد این کاری که میخواد بکنه حرامه، بعد میبینی متنفر میشه فلانی ازش، خود به خود. الان نه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه ازش متنفر میشه. خانواده یه کار غیر شرعی از آدم میخوان، این به جای اینکه حیا کنه بگه من جهنمی نکنید منو، منو در مقابل خدا قرار ندید، من هرگز به خاطر شما در مقابل خدا نمیستم، به جای که اینو بگه ذلیله، ذلیل خانواده است. بچه‌م گفت بعد نمیدونم اینترنت وصل بکنیم خونه، نمیدونم ماهواره وصل بکنیم خونه، بعد بدون حساب و کتاب، بدون مراقبت، بچه‌م اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، بعدم میاد میبینن که استفاده های همه نادرست و غیر اخلاقی، هیچ سکوت میکنه. فردا همین بچه میشه دشمنش، همون زن میشه دشمنش، همون شوهر میشه دشمنش، میشن مایه های عذاب. گناه های اونا تو نامه عمل این پدر نوشته میشه که بچه رو اینجوری تربیت کرده، تسلیمش شده. فردا هم که مرد، هی باید پا بزنه تو گور، هی باید داد و فریاد بزنه، هیچ فایده ای هم نداره، خیرات براش نداره. میگه ای مردم، چرا این همه دارم زحمت میکشن برای این بچه ها، اینقدر اینا بی‌عاطفن، اینقدر اینا بی‌وفان؟ به خاطر این بچه معصیت خدا رو کرده، لقمه حرام برده خونه، خمس نداده که مثلا آره من اگه خمس بدم روزیم کم میشه، بعد بدم بچه هام بخورم، پس بچه هام چی؟ لقمه حرام داده اینا بخورم، بچه ها فردا قسی‌القلب میشن، فردا همین باباها رو له میکنن، همین مادر رو له میکنن. این قاعده است. هر وقت بین امر دنیا و آخرت انسانمون دنیا رو انتخاب کرد، حتما دنیاش چی میشه؟ خراب میشه، اصلا نمیتونه توش سود ببره، حتما ضربه است توش. لذا خب آدمی که حتی اگر دنیاش هم دوست داشته باشه، دنیاشو نباید به قیمت خشمگین کردن خدا و فروختن آخرت بخره. مگه دنیا نمیخوای؟ مگه خیر و برکت نمیخوای؟ مگه پیشرفت نمیخوای؟ این از راه چی به دست میاد؟ از راه احترام به خودت، یعنی به خود انسانیت، از راه احترام به معنویات، از راه احترام به دین خدا و قوانین الهی میسر میشه. با کنار زدن قواعد دینی، با کنار زدن حرمت‌های الهی، انسان یه دنیای آباد نمیتونه داشته باشه. دنیا بهش خوش نمیگذره. عین الذین حجموا علی مساجدی فی الصیف و الشتاء. کجا هستن اونایی که در تابستان و زمستان به مساجد من هجوم میارن؟ خب نقطه مقابل وقتی انسان میره توی مسجد مینشینه، انواع و اقسام خیرها نصیبش میشه. از روح جمعی استفاده میکنه، دعای همه اونها در حق این مستجاب هست. آمرزش‌های زیادی در حق اون مستجاب هست. در روایت داریم یک کسی که مینشینه در مسجد معطل میشه برای نماز. معطل میشه، مثلا نشسته تا اذان رو بگن، آقا بیاد اذان اقامه بگن، مردم جمع شن، یا تعقیبات. اینها آثار فراوان دنیای آخرتی برای انسان داره. هم تو مسجد نشسته، حالا چه بسا انسان ذکرم بگه، قرآنی هم بخونه، نماز قضایی بخونه، نماز مستحبی بخونه، زیارتی بخونه، دعایی بخونه، خب دیگه بهتر. و الا همینجوری بریم بشینه معطل هم تو مسجد بنشینه تا وقت یه عبادت واجب برسه، خیرات و برکات مادی و معنوی زیادی نصیب این شخص خواهد شد. لذا خداوند خیلی دوست داره کسانی رو که اهل مسجد هستن، اهل رسیدن به مسجد هستن. یه روایت دیگه هم بخونم کافی هستش. از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که اذا صلى العبد ولم يسأل الله تعالى الجنة ولم يستعذه من النار قالت الملائكة اقفل العظيمتين الجنة والنار. همون آداب قرآن خوندن که گفتیم از فرمایشات امام صادق علیه السلام، که حق تلاوت قرآن این هست، انسان وقتی که آیات بهشت رو میخونه از خدا بهشت رو بخواد، وقتی آیات جهنم رو میخونه پناه ببره به خداوند از جهنم. پیامبر میفرماید اگر کسی عبادت کرد و در عبادتش بهشت رو نخواست و به خدا از آتش پناه نبرد، قرآن میگه اونایی که اهل فکر هستن، اهل فهم هستن، دعاشون این است: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الان شما در یا علی و یا عظیم بعد از نماز اینو که میخونید، خدای من از عذاب پناه بده و ادخلنی الجنه، منو داخل بهشت بکن. بعد از دعای افتتاح ببین شما می خدای لباس‌های وحشتناک، لباس‌های عذاب جهنمی‌ها رو تن من نکن، از غذاهای جهنمی ها به من نده، از نوشیدنی های جهنم به من ننوشان. هر شب دعاست، هر شب گفتن اینو بگید. ما خیلی غفلت داریم. اون شوقی که اهل بیت علیهم السلام اولیاء الهی داشتن در مورد بهشت و اون ترسی که اونا داشتن، ما نه شوقشو داریم نه ترسش. چرا؟ باید یه فکری بکنیم دیگه. یعنی هر کس باید فکر بکنه چرا من اینجوری هم؟ چرا اونجوری پیغمبر شوق داشت، ائمه شوق داشتن، من ندارم اصلا؟ چرا اونجوری که خدا میگه اشتیاق داشته باشید، من اشتیاق ندارم؟ و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. قرآن میگه در مورد بهشت رو که توصیف میکنه، میگه برید تو این رغبت داشته باشید، با هم مسابقه بگذارید. ما اصلا رغبتی، مسابقه، حسی، شوقی نیست. عذابم که میشه، اهل بیت گریه میکردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر گریه میکرد، اولیاء الهی. اصلا ما این ترسات تو وجودمون نیست، انگار مثل این که ما تضمین کرده یه نفر بهش، مال شما جهنم هرگز نمیرید. لذا پیامبر فرمود کسی که نماز میخونه، اذا صلى العبد، نماز میخونه و از خدا بهشت رو نمیخواد و از جهنم به خدا پناه نمیبره، قالت الملائکه، ملائکه میگن این چی است؟ این شخص غافله. اقفل العظیمتین، از دو چیز عظیم این غفلت کرد، یکی بهشت و یکی جهنم. ما با این بهشت و جهنم فاصله زیادی نداریم، خیلی هم نزدیک هستیم به بهشت و جهنم، خیلی نزدیک. یه تولد، فقط یه تولد، یه انتقال چند لحظه‌ای انسان منتقل میشه به اونجا. در این باره باید خیلی فکر بکنیم. ان شاء الله شب‌های آینده همین مقدار در همین رابطه مطالب خدمتون عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.